ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران حضور این کشور در سوریه را مستشاری توصیف کرد. رجب طیب اردوغان از سقوط یک هلیکوپتر ارتش ترکیه در افرین خبر داد. و حمید بقایی در دادگاه تجدید نظر گفت با تایید محمود احمدی نژاد به 16 عضو دولت دهم پاداش داده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش ارتش اسرائیل درباره مقدمات هدف گرفتن مواضع سوری و ایرانی در خاک سوریه را مضحک توصیف کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از او افسوده حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه مستشاری است و به درخواست دولت و به توصیف او مشروع و قانونی آن کشور انجام گرفته است. ارتش اسرائیل صبح شنبه اعلام کرد که در پاسخ به آنچه تهاجمی گسترده نامیده، ضمن سرنگون کردن یک پهپاد ایرانی بر فراز آسمان اسرائیل به 12 هدف سوری و ایرانی حمله کرده است. به گزارش این منبع، این حمله در پی مبادله آتش میان نیروهای مسلح اسرائیل و سوریه روی داده است. به گفته ارتش اسرائیل 12 هدف یاد شده شامل 3 آتشبار ضد هوایی و 4 هدف ایرانی، یعنی بخشی از تأسیسات نظامی ایران در خاک سوریه بوده است. پیشتر در سحرگاه شنبه حمله ضد هوایی سوریه سبب سقوط یک جت جنگنده اسرائیل شده است. به گفته یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل، سقوط هواپیمای نظامی این کشور در پی حمله اسرائیل به هدف‌های ایرانی در سوریه روی داده است. در جنگ 7 ساله سوریه، جمهوری اسلامی ایران از حکومت بشار اسد حمایت کرده و اسرائیل از حضور نظامیان ایرانی در خاک سوریه شاکی است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه اعلام کرد که یک هلیکوپتر ارتش این کشور با حمله ضد هوایی یگانهای مدافع خلق کردهای مسلح سوریه در شمال افرین در خاک سوریه سقوط کرده است. رئیس جمهوری ترکیه که در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه در استانبول این خبر را تایید کرده، درباره کشته‌ها و زخمی‌های احتمالی در این باره حرفی نزد. مصطفی بالی، یکی از سخنگویان یگان مدافع خلق، مستقلاً خبر سقوط هلیکوپتر ارتش ترکیه را در افرین تایید کرده است. این نخستین جنگنده هوایی ترکیه است که سقوط آن طی جنگ 7 ساله سوریه در خاک این کشور تایید شده است. ترکیه ماه گذشته حمله هوایی و زمینی علیه شبه نظامیان کرد سوریه را در منطقه افرین در همسایگی خاک ترکیه آغاز کرده است. آنکارا یگانهای مدافع خلق را به دلیل داشتن ارتباط تشکیلاتی با حزب کارگران کرد ترکیه گروهی تروریستی می‌داند. یگانهای مدافع خلق مرکب از شبه نظامیان کرد سوریه در جنگ داخلی سوریه علیه گروه خلافت اسلامی و همراه با کشورهای متحده غربی می‌جنگد. حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دولت دهم روز شنبه بعد از پایان سومین جلسه دادگاه تجدید نظر به خبرنگاران گفت که در جلسه روز شنبه او و وکیلش گفتند که آقای بقایی در دولت دهم با نظر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران به 16 نفر از اعضای دولت پاداش دادند. خبرگزاری ایلنا به نقل از او در توضیح دلیل این اقدام نوشته است که این افراد به رغم کار زیاد اضافه کاری دریافت نکرده و برای سفرهای استانی هم حق ماموریت نگرفته بودند. حمید بقایی با استناد به مواد قانون اساسی بار دیگر خواستار برگزاری محاکمه علنی در دادگاه عمومی و با اطلاع مجلس شد. او افزود جلسه بعدی دادگاه تجدید نظر روز چهارشنبه هفته جاری تشکیل خواهد شد. و تیم هاکی زنان کره جنوبی که برای تصحیح می‌کنم کره شمالی که برای نخستین بار شامل بازیکنانی از این کره و کره جنوبی می‌شود، آماده رقابت با تیم هاکی زنان سوئیس می‌شوند. این بازی تنها 24 ساعت پس از مراسم گشایش المپیک زمستانی در پیونگ‌چانگ کره جنوبی آغاز می‌شود که در آن ورزشکاران دو کره دوشادوش یکدیگر بر زیر پرچمی واحد رژه رفتند. همه بلیط‌های بازی هاکی روز شنبه مثل بلیط‌های مراسم افتتاحیه به فروش رفته است. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه از همکارم مهتاب وحیدی راد باشید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه نیچه.
انتقاد دیدبان حقوق بشر از ادامه اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران. رد درخواست بررسی مجدد پرونده احمدرضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام در دیوان عالی کشور. وکیل مدافع نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، میگوید موکلش در زندان به سرطان مبتلا شده. و ادامه اعتصاب قضای آتنا دائمی، گلرخ ایرایی و همسرش آرش صادقی در زندان. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای از اعدام 3 متهم نوجوان در ماه گذشته میلادی خبر داد و از مقام‌های ایران خواستار توقف فوری حکم اعدام محکومانی شد که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. به گفته این نهاد، ایران جزء معدود کشورهایی است که همچنان به اعدام مجرمان نوجوان ادامه می‌دهد. در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده امیر حسین پورجعفر، علی کاظمی و محبوبه مفیدی که طی یک ماه گذشته اعدام شدند، همگی در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند و دستگاه قضایی ایران با اعدام آنان کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، در این باره میگوید
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه و سن زمان ارتکاب جرم هم مطابق تمام قواعد حاکم بر حقوق جزای مدرن باید سن مسئولیت کیفری تلقی بشه. بنابراین کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره همون مجازات اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر. و در همون کنوانسیون ذکر شده که در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید، اون وقت اون رو اعدام میکنه.
دیوان عالی کشور درخواست بررسی مجدد پرونده احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران را رد کرد. احمدرضا جلالی که از حدود 2 سال پیش زندانی است، به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، حکمی که با اعتراض گسترده مدافعان حقوق بشر مواجه شده است. ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی، در نامه‌ای سرگشاده نوشته که همسرش در دادگاهی نمایشی با اتهاماتی واهی و بدون سند و مدرک به اعدام محکوم شده است. او در این باره میگوید
در اعاده دادرسی بدون اینکه حتی پرونده احمدرضا رسیدگی بشه، بر اساس نظریات بازجویان، حکم اولیه که تو دادگاه اولیه صادر شده بود و همون حکم بدون بازبینی تو دادگاهش تجدید نظر و اینکه حتی اعاده دادرسی هم پرونده احمدرضا رو نگاه هم نکردن، این نامه رو نوشتم که واقعا جون همسر من در خطر هست، نیاز به این داره که پروندهش رو رسیدگی بکنن با حمایت‌های گسترده‌ای که مجامع بین‌المللی هم داشته، ولی هیچ نوع توجهی به پرونده احمدرضا نشده و احمدرضا خودش و ما تو شرایط بحران‌های روحی خیلی بدی بودیم تو این مدت.
وکیل مدافع نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، میگوید موکلش در زندان به سرطان روده مبتلا شده و نیاز به درمان فوری دارد، اما تاکنون با اعزام او به بیمارستان برای انجام آزمایش‌های پزشکی موافقت نشده است. نزار زکا به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و از سال 94 زندانی است. جیسون پابلت، وکیل مدافع نزار زکا، درباره وضعیت جسمی او به رادیو فردا گفت
نزار از 18 سپتامبر سال 2015 در بازداشته و از اون وقت تا به حال از چندین بیماری رنج میبره، ولی اخیراً به بیماری سرطان مبتلا شده و وزن زیادی از دست داده و در چند روز گذشته هم با مشکل تنفسی دست به گریبان بوده، ولی زندانبانانش همچنان با تقاضای مداوای او و ملاقات با پزشک مخالفت میکنن. ما خواستار آزادی بی قید و شرط او هستیم، اما حداقل تا حل این مشکل لازمه که دست کم مراقبت‌های پزشکی رو فراهم کنند که از بیماری نمیره.
آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی که پس از ضرب و شتم در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند، از 14 بهمن ماه در اعتصاب قضا به سر میبرند. خانواده این دو فعال مدنی نسبت به شرایط آنان ابراز نگرانی میکنند و مقامهای قضایی را مسئول جان آنان دانستند. آرش صادقی، همسر گلرخ ایرایی هم که در زندان به سر میبرد، در اعتراض به انتقال آتنا و گلرخ به زندان قرچک دست به اعتصاب قضا زده است. عفو بین الملل روز چهارشنبه در بیانیه ای خواستار آزادی فوری این سه فعال مدنی شد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این بیانیه بیشتر میگوید.
این سه فعال حقوق بشر در اعتراض به انتقال غیرقانونی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی از زندان اوین به زندان قرچک در اعتصاب قضا به سر میبرند و عفو بین الملل با توجه به شرایط اسفناک زندان قرچک و اینکه گزارش های زیادی در مورد وقوع خشونت علیه زندانیان در این زندان و شیوع بیماری ها وجود داره، در مورد وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به شدت نگران، اعلام کرده که این زندانیان اکنون در خطر رفتارهای خشونت‌آمیز و ابتلا به بیماری‌های عفونی یا واگیردار قرار دارند. هیچ زندانی صرف نظر از اینکه مرتکب چه جرمی شده باشه، شایسته نگهداری در همچین شرایط اسفناک و غیر انسانی نیست.
باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله که در مرخصی درمانی بود، به زندان اوین بازگردانده شد. او که 2 سال پیش برای پیگیری وضعیت فرزند زندانیش به ایران رفته بود، به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده. حکمی که عیناً برای فرزند او سیامک نمازی هم صادر شده و درخواست‌های مکرر دولت آمریکا برای آزادی این پدر و پسر زندانی تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. یکی از مخاطبان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این مورد گفته:
می‌خواستم در مورد آقای باقر نمازی بگم که بنده خدا 81 سال سنشه در زندان نگه داشتن. جمهوری اسلامی عادتش و قانونش اینه اگه بفهمه یه بچه تو شکم مادر تهدیدی براش، به دنیا نمیذاره بیا.
با چند خبر کوتاه، محمد نجفی وکیل دادگستری و علی باقری و بهزاد خدابخشی، دو فعال مدنی در عراق که حدود 3 هفته پیش بازداشت شدند، همچنان ممنوع الملاقاتند. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت اتهام این افراد مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و نشر اکاذیب عنوان شده است. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، زهرا رحیمی و وحید لنجانزاده، دو دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران، هفته پیش بازداشت شدند. از وضعیت سعید اقبال، محمود معصومی، بهنام موسیوند، داریوش زندی و شیما بابایی، فعالان مدنی که 10 روز پیش بازداشت شدند، هنوز هیچ خبری در دست نیست. حمیدرضا امینی، ادمین چند کانال تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان، از آذر ماه بدون حق دسترسی به وکیل در بازداشت به سر می‌برد و اتهام او در رابطه با فعالیت‌هایش در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی عنوان شده است. سپیده مرادی سروستانی، از درابیش گنابادی و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در دانشگاه تربیت مدرس، به دلیل اعتقاداتش از تحصیل محروم شد. محرومیت از تحصیل پیشتر هم در مورد درابیش و بهائیان سابقه داشته است. رضا شهابی، فعال کارگری زندانی که هفته پیش در پی وخامت وضعیت جسمیش به بیمارستان اعزام شد، برای 5 روز به مرخصی درمانی آمد. و حنا کوشکباقی، شهروند بهایی ساکن شهرستان گنبد کاووس، به صورت مشروط از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.